رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. در این بخش برنامه نیز همراه شما. در ابتدا سرخطی اخبار. جنگجویان گروه دولت اسلامی مرکزی رمادی در عراق را گرفتند. پاکستان عملیاتی را برای محوی طالبان آغاز کرد. در تاجیکستان بنیادی راه آهن نو شروع شد. رئیس یک بازار سوخت را برای کشتن یتیم به زندان انداختند. تفصیل خبرها. بنابر گزارش ها جنگجویان گروه دولت اسلامی قرارگاه اساسی حکومت شهری رمادی در غرب عراق را اشغال کردند. خبرگزاری فرانس پرس و رویترز گفتند این جنگجویان پرچم سیاهشان را در بامی بینای حکومت برافراختند. جنگجویان شب 14 می با حمله های مرگ طلبانه به مرکز شهری رمادی رسیدند که در آنجا قرارگاه حکومت ولایتی انبار عراق جایگیر است. پیشتر از این مقامات گفتند بمبگذاران مرگ طلب با ترکانیدن ماشین هایشان 10 مامور پلیس را کشتند و 7 نفر دیگر جراحت برداشتند. رمادی مرکز ولایت انبار است که در آنجا نیروهای حکومتی عراق علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی مبارزه می برند. در تاجیکستان به ساختمان راه آهن نو شروع کردند که ناحیه وحدت در نزدیکی دوشنبه را با شهر قرغان‌تپه مرکز ختلان بزرگترین ولایت کشور وصل می کند. در مراسم آغاز ساختمان راه که تقریبا 41 کیلومتر طول می کشد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت کرد. تاجیکستان راه آهن زیاد ندارد و از این سبب انتقال مال و کالا از یک گوشه به گوشه دیگر کشور وقت و خرج زیاد طلب می کند. برای بنیادی نخب های این راه تاجیکستان از اکسیم بانک چین حدود 60 میلیون دلار قرض گرفته است. هواپیماهای ارتش پاکستان موضع‌های طالبان را در منطقه کوهستانی وزیرستان شمالی بمب‌باران کردند. روز 15 می ضمن حمله به جنگل‌های دره شوال در این منطقه 15 جنگجو کشته شدند. یک مقام پاکستانی گفته است ارتش اقدام بزرگ نظامی را شروع کرد و گفته ساکنان دره شوال تانک و سربازان پاکستانی از شمال و جنوب به این منطقه نزدیک می‌شوند. طالبان پاکستان تا ماه یونی سال 2014 تقریبا همه منطقه وزیرستان شمالی را در دست داشتند، ولی بعد عملیات نظامی ارتش و غیر از دره شوال دیگر قسمت‌های آن را از دست دادند. طالبان این دره را برای پناهگاه و جای طرح‌ریزی حمله به دیگر گوشه‌های پاکستان استفاده می‌کنند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ضمن سفرش به بلگراد از همکاری های کشورش با سربستان ستایش کرد. بعد از ملاقات با ایویسا داسیچ وزیر امور خارجه سربستان در روز 15 می سرگئی لاوروف از بین همتای سربش ابراز خرسندی کرد که او گفت سربستان برای عضویت در اتحادیه اروپا شده همکاری هایش با روسیه را قربان نمی کند. دادگاه ولایت سوخت رستم جورایف رئیس یک بازار این ولایت را در قتل یتیم نابالغ و دوزنگی گناهکار دانست و به 17 نیم سال زندان محکوم کرد. دو پاسبان بازار نظر نیک در ناحیه باباجان غفوروف با گناه شرکت در قتل زیادبیک جورایف یتیم 16 ساله و خواننده پرورشگاه شهر چکالوف به 16 نیم سال زندان محکوم شدند. به گفته دادگاه هر سه نفر بعدی دستگیر کردن زیادبیک جورایف هنگامی دزدی در یک دکان بازار او را به حد زدن که در جای حادثه هلاک شد و مغزی سر رفیق او ایرج ایسایف آسیب دید. حادثه شب 16 انور به وقوع پیوست و بحث زیادی را در مطبوعات تاجیکستان و شبکه های اجتماعی برانگیخت که چگونه یک فرد ثروتمند که حج هم رفته است یتیم گرسنه را برای دزدی خوراک کشت. یلینا میلاشینا یک خبرنگاری روزنامه نووای گازیتا از روسیه از ترس تهدید به امنیتش از چچنستان فرار کرده است. یلینا قضیه یک دختری 17 ساله را نوشته بود که فرمانده پلیس چچن او را مجبوری به زنی گرفت. به گفته میلاشینا نژاد گوچگوی زندار خانواده دختری نابالغ را با تهدید مجبور کرده است که دخترش را به او دهند. نووای گازیتا گفت که یلینا میلاشینا از پلیس چچنستان هشدار گرفته است و برای همین این جمهوری روسیه را ترک کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به همپیمانهای کشورش در خلیج فارس قول داد که آمریکا این کشورهای عربی را از حمله های خارجی محافظت میکند و به آنها در مقابله با فعالیت های ناآرام کننده ایران در منطقه کمک میرساند. بعد از ملاقات با رهبران شش کشور عضو شورای همکاری های خلیج در قرارگاه کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن، باراک اوباما سعی کرد که نگرانی های این کشورهای عربی را فرو نشاند که از نفوذ افزاینده ایران و جنگ های غیر مستقیمش در سوریه و یمن و عراق و دیگر جایها نگران هستند. شنونده ارجمند، جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
و واقعا هر وقت وبسایت ما رو پیدا کردید مجله خبری رو هم لطفاً بشنوید نظراندیش خود را درباره این برنامه با ما بگویید درباره گزارش های امروز نیز خرسند میشویم آژانس رشد آلمان میگوید دولت تاجیکستان باید خراجات بودجه‌اش را امسال کم کند تاجیکستان سفری سیاحان خارجی به ولایت بدخشان را موقتاً منع کرده است کنگره آمریکا سند بحث برانگیز در رابطه با مذاکرات اتمی با ایران را تصویب نمود و یک پدری از ناحیه دنقره برای جستجوی فرزندش به ترکیه رفته است و میگوید میترسد که پسرش به سوریه نرود آژانس رشد آلمان که به تاجیکستان در اجرای طرحهای اقتصادی و اصلاحات در کشور کمک میکند گفته است امسال باید حکومت راهی صرفه‌جویی را پیش بگیرد زیرا پول کافی برای خرج دولتی نمییابد با کمتر شدن مجرای پول مهاجران از روسیه به تاجیکستان و همین گونه کاهش یافتن خرجات مردم برای خرید درآمد بودجه تاجیکستان نیز کم شده است آژانس رشد آلمان میگوید در صورت فشار به صاحبکاران و ستاندن مالیات زیاد برای پر کردن بودجه در آینده اقتصادی تاجیکستان ضرری بزرگ میبیند که نه به نفع اصلاحات است و نه به نفع مردم عادی در این باره همکارم عبدالله یشور از دوشنبه گزارش میدهد
نمایندگی آژانس رشد آلمان در تاجیکستان بر این است که طرح بودجه تاجیکستان نیاز به بازنگری و تصحیح دارد زیرا در شرایط دیگر تهیه شده است و به واقعیت‌های نو جوابگو نیست پای فشاری به اجرای این طرح به قیده آنها میتواند نتیجه برعکس بدهد مؤلفان این گزارش می‌نویسند بودجه تاجیکستان برای سال 2015 زمان بررسی و تصدیق شد که رشد اقتصاد در کشور زیاده از 7 درصد را تشکیل می‌داد. بندهای خرج و دخل آن با نظرداشت قرب تهیه گشتند که یک دلار آمریکایی نه بیشتر از 5 سومان بود. اما در این بین وضع ماکرواقتصادی با سبب‌های معلوم تغییر کرد و در آغاز ماه اپریل قرب یک دلار علکی به سطح 6 سومان و 25 درهم رسید و رشد اقتصاد کشور نیز سست شد. در این گزارش آمده است در حالی که اقتصاد رشدی قبلا پیش بینی شده را ندارد و درآمدهای دولت از حساب باج گمرکی بیش از 24 درصد کاهش یافتند، عبدالسلام قربانزاده وزیر مالیه تاجیکستان طلب کرده است در 3 ماهه دوم نشان داده درآمد بودجه پر اجرا کرده شود. از نگاه مؤلفان گزارش به تغییر گذاشتن نقشه بودجه میتواند نتیجه چپه بدهد یعنی بودجه را به کاهش بیشتری درآمد روبرو نماید زیرا افزایش فشار به انداز دهندگان به خاطر اجرای بودجه به پرداخت انداز وضع اقتصادی و درآمد بودجه تاثیر منفی خواهد گذاشت این سازمان توصیه داده است که قانون بودجه کشور برای سال 2015 بازبینی و قسمتی درآمد و خراجات آن کاهش داده شود اما سفرعلی رجبوف وکیل پارلمان و عضو کمیته اقتصاد و مالیه در صحبت به رادیو آزادی گفت گزارش آژانس رشد آلمان در مورد رشد اقتصاد اساس واقعی ندارد و ضرورت برای بازبینی بودجه در میان نیست وی افزود رجبوف میگوید طبق آمار فوریه که آنها در دست دارند ساحه صنعت بیش از 15 درصد کشاورزی 7 درصد ساختمان 5 درصد و سودای چکنه 10 درصد رشد کردند اما ارقامی که جناب رجبوف و همچنین نهادهای دولتی نشر میکنند با نشان دهنده هایی که آژانس رشد آلمان میآورد فرق میکند چنانچه جزید میگوید اقتصاد تاجیکستان در 3 ماهه اول سال روان رو به تنزل نهاد و رشد آن همگی 5 از 10 درصد را تشکیل داد از سوی دیگر درآمدی که مهاجران از روسیه وارد میکردند رو به کاهش دارد و چند پیش عبدالفتاح غایب رئیس خدمات گمرک تاجیکستان گفت گردش تجارت خارجی تاجیکستان در 3 ماهه اول سال 2015 به 965 میلیون دلار برابر شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 121 میلیون دلار کمتر است و این حالت را به کاهش توانایی خریداری اهالی بستگی داد در همین حال کارشناسان مستقل هم میگویند بازنگری طرح بودجه کشور به یک امر ناگزیر تبدیل یافته است، وگرنه شرکت و صاحبکاران زیاده زیر سرباری انداز میتوانند مفلس شوند. کنستانتین بندرینکا رهبر بنگاه تحلیلی مرکز بازار آزاد تاجیکستان میگوید درآمد و برآمد بودجه کشور را میشود به ضرر به دیگر ساحه ها کاهش داد. اما او میگوید
سیستم در ما چنین شکل گرفته است که نقشه درآمد بودجه را به هر قیمتی که باشد باید اجرا کرد. چنین رسمی است که به رهبریت گفته شود که نقشه اجرا شدنی نیست. اگر نقشه اجرا نشود، مسئولان از کرسیشان محروم خواهند شد. بنابراین به هر راهی که باشد، آنها تلاش میکنند نقشه اجرا شود که در نتیجه بر زیان اقتصادیات انجام مییابد. اما در این حالت بیش از همه اندازه‌سپارندگان ضرر میبینند، چون که آنها در این زنجیره در آخر قرار دارند.
بندرینکا افزود طرح بودجه در تاجیکستان در اساس آمار ریالی اقتصاد بنا نیافته است و نظام شکلگیری آن باید از آغاز عوض شود. تاجیکستان برای سال 2015 قانون بودجه را قبول کرده است که قسمت درآمدش در سطح 15.3 میلیارد سومانی نزدیک به 3 میلیارد دلار برابر است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و رسول یک کاربر وبسایت رادیو آزادی در شرح این گزارش عبدالله نوشته است بحران اقتصادی را قریب نصف زیادی اهالی درک کرده است و یک قسمی صاحبکاران ضرری کلان دیدند، چاره هایش را حتما یافتن در کار، نوشته است رسول. و شما هم می توانید نظر اندیشه خود را آزادانه به ما نویسید از طریق وبسایت azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گروه از شرکت های سیاحی در ولایت بدخشان تاجیکستان از وزارت امور داخلی، کمیته امنیت و دیگر نهادهای انتظامی خواستند مسئله منع دادن روادید سفر به خارجیان به این ولایت مرزی را بررسی کنند. در بیانیه که از این شرکت ها به دست رادیو آزادی رسید، آمده است سیاحی یک منبع درآمدی مردم کمبیزاد در بدخشان است که جای کار ندارند، ولی مقامات هر سری چند وقت با هر بهانه راهی سیاحان به ولایت را میبندند. و گفته شرکت های سیاحی بدخشان این محدودیت ها را بعضی افراد برای پول کار کردن ایجاد میکنند. بیشتر از این بیانیه چند سیاح به رادیو آزادی گفتند که ماموران میلیسه با آنها اجازه سفر به بدخشان ندادند. در این باره همکارم مؤمن احمدی گزارش میدهد.
ایده از سیاحان خارجی که قصد سفر به بدخشان تاجیکستان را داشتند از دوشنبه باز پس گشتند. این سیاحان از بخش به قیدگیری و روادید خدمات شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی اجازه مخصوص برای سفر به بدخشان را دریافت نکردند. وضع نارام آن سوی مرز از سببهای منع سفر خارجی ها به بدخشان تاجیکستان نامبر می شود. کسینیا بازریکاوا و شنیتس ایرینا، شهروندان روسیه که برای سفر بدخشان به تاجیکستان آمده بودند، امروز از دوشنبه به مسکو برگشتند. در یک صحبت کتای این سیاهان روز گفتند که سالها باز آرزو داشتند که موضع های زیبای بدخشان را تماشا کنند، اما متاسفانه به این آرزویشان نرسیدند. این دو شهروند روسیه از شرکتی که برنامه سفری آنها را به بدخشان طرح ریزی کرده بود تقاضا کردند که خرج سفر ناموفقی آنها را باز پس بدهند. روسلان همراه قلوف، مسئول شرکت سیاهی که این دو نفر را با وعده دیدن بدخشان به تاجیکستان دعوت کرده بود، روز 14 می بر رادیو آزادی گفت که به خاطر از دست ندادن مشتری ها مجبور است پلیس سفری آنها را که 1600 دلاری آمریکایی شده است جبران کند. رسلان همراقلوف میگوید در حالی که سفری خارجی ها به بدخشان حدوداً یک ماه پیش منع شده است، ولی نهادهای کشور آنها را در جریان نگذاشتند و با خسارات هنگفت روبرو کردند.
از روی اون شرطنامه‌ای که ما با آنها بستگی، مثال وقت از آنی که ما حقوق داریم که چیکنیم، وای رو وعده دادیم که ما به شما همین کارو تشکیل میکنیم، برای اجازه بدخشان ماشین انا ترجمان جای خوب همش تامین میکنیم، ما تامین کردن نمیتونیم، برای همین سبب ما مجبور هستیم که دیم.
موضوع بدون یاگویی و هیچ شرح رسمی ممنوع اعلان کردن سیاحت به بدخشان را امروز برخی از شرکت های سیاحی در بدخشان نیز بحث کردند. شگرف مولا عبدالله، رهبر شرکت سلکتور، روز پنجشنبه 14 می در صحبت بر رادیو آزادی گفت منع سفر در اوج سیاحت ها به بدخشان صادر شده است. او گفت که سال گذشته در ماه می 3 گروه 20 نفره را به بدخشان آورده بود، اما حالا بنابر ممنوع بودن نمیتوانند کسی را جلب کنند.
در تمام دنیا یک اقتصاد هر گوشه کنار دنیا میرن، هر گوشه کنار همون دولت میرن، لیکن از ما از پولیسی ها متاسفانه یک چیز کردن که در تمام دنیا یک جا مونده که همه تاجیکستان هست، هم ویزه تاجیکستان میگیرن، باز برای هر یک گوشه سرحدات یا برای گوشه های دیگر باید ویزه دیگر میگیرن. چرا بدنام میکنن تاجیکستان هست؟ علی صاحب به خاطر یکم 20% سیاه ها را از
اما یک مسئول خدمات شناسنامه‌دهی بدین افشای نامش گفت که معنی سفر خارجی به بدخشان به خاطر امنیت سیاحان گرفته شده است. با گفته این مسئول خدمات شناسنامه‌دهی، حالا در آن طرف مرز میان قوای حکومتی افغانستان و گروه افراطیان جنگ ادامه دارد. بنابر این با گفته او، تا آرام شدن افغانستان اجازه سفر به بدخشان داده نمی شود، زیرا کسی حالا سالم رفتن و سالم برگشتن سیاحان به بدخشان را کفالت نمی دهد. بدخشان تاجیکستان که هم مرز بدخشان افغانستان است، یک منطقه سیاحی محسوب می‌یابد. سالهای قبل نیز به طور موقت بنابر نارامی در بدخشان تاجیکستان سیاحان امکانی رفتن به این ولایت را نداشتند. اما کمیته کار با جوانان، ورزش و سیاحی تاجیکستان میگوید در 3 ماه اول سال جاری 73000 سیاح خارجی به تاجیکستان آمده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته یک برابر بیشتر است. سیاحان خارجی بیشتر به بدخشان تاجیکستان به خاطر دیدن دومین قله بلندترین در دنیا، پریاخوی بزرگ، شکار بزهای نادری مارکوپولو، کلو رودهای زیبای این موضع میآیند. اما حالا برای یک وقت نامعین سیاحان از دیدن منظره‌های زیبای بدخشان محروم خواهند شد که این بیشتر با گفته مقامات با وضع امنیتی افغانستان ربط دارد. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
و فروخ از دوشنبه در شهر گزارش عمومی نوشته است شرکت های سیاحی که برای جلب سیاحان خارجی به منطقه بدخشان کار میکنند از این وضعیت ضرر دیدند، باید مقامات مسئول تاجیکستان را که این سفرها را به اعلان سراسری ممنوع اعلان کردند بعد دادگاه بکشند. دولت باید کاری کند که شهروندش ضرر نبیند. وزیر است یا سردار کمیته این معنی آن را ندارد که این وزارت یا کمیته مال شخصی او باشد. موافق رکنهای دموکراتی حاکمیت از خلق است نه از شخصان الهیده. پس مقامات را ضرور است که پیش از برآوردن قانون باید فکر شهروندان را کنند که بیزنسشان از این مقامات وابستگی دارد. چون این شکل کار معنای آن را دارد که شخصان تصادفی و بی تجربه در مقامات کار میکنند و تاجیکستان را پیش سیاحان خارجی و عموما جامعه جهانی با نپروفسیونالیسمشان شرمنده میکنند. شما هم نظرانش خود را نویسید در وبسایت azadin.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در azadin.tj یا azadin.org.
نمایندگان بلندپایه ایران و شش قدرت جهانی روز 15 می در شهر وین پایتخت استریا مذاکرات درباره برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران را ادامه دادند. طرف‌ها باید تا روز 30 ایون به یک سازش فراگیر دست بیابند که بر اساس آن فعالیت‌های اتمی ایران باید محدود شود و در عوض جامعه بین الملل تحریمات نفسگیر کننده اقتصادی علیه ایران را به تدریج بردارد. در این مذاکرات آمریکا و آلمان و بریتانیا، فرانسه و چین و روسیه شاملند. بیشتر از این کنگره آمریکا طرحی قانونی را امضا کرد که به وکیلان مردمی اجازه می‌دهد هر گونه توافق اتمی با ایران را بازنگری کنند. درباره این سند صحبتی داشتم با محمد رضا یزدان‌پناه، همکارم از رادیوی فردا، و نخست درباره جزئیات طرح این قانون پرسیدم.
ببینید، مهمترین نکته این طرح این هستش که بعد از توافق نهایی بین ایران و گروه پنج به اضافه یک، نماینده های کنگره 30 روز فرصت دارند تا این توافق رو بررسی بکنند و در صورتی که تشخیص بدند این توافق رو به طور کامل رد بکنند. بعد از اون دولت اوباما 12 روز فرصت داره تا توسط رئیس جمهور این رد این طرح توسط کنگره رو وتو بکنه، و خب البته بعد از اون هم باز کنگره فرصت خواهد داشتش تا با یک اکثریتی که طبق قانون اساسی آمریکا این اجازه رو بهشون میده مجددا بر موضع خودش پافشاری بکنه.
سندی که وکیلان آمریکایی تصویب کردن چه تأثیری میتواند به روند مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهان بگذاره؟
تصویب این طرح موضع آمریکا و کشوری مثل فرانسه رو در مذاکرات هسته‌ای با ایران تقویت میکنه و در این حال موضع ایران رو تضعیف میکنه و همینطور دولت اوباما رو ناچار میکنه تا سختگیری خیلی بیشتری داشته باشه بر روی تنظیم متن توافق نهایی با ایران.
و در ایران واکنش به این سند چگونه بود؟
بجز معدودی از نماینده های مجلس و چهرهای تندرو، تعداد در واقع مقام های ارشد واکنش منفی چندانی نشون ندادن به این طرح. خب واقعیت اینه که جمهوری اسلامی نیاز داره تا در شرایطی که اتوریته ظاهری خودش رو حفظ بکنه در جامعه بین المللی و به خصوص در داخل ایران، تحریم هایی که علیه اقتصاد و علیه صنایع نفت و گاز و انرژی ایران تصویب شده رو به هر نحو ممکن برطرف بکنه و تا موقعی که نیاز به رفع این تحریم ها وجود داشته باشه، واکنش منفی چندانی در حد ترک مذاکرات از طرف ایران به وجود نمیاد.
این سند هنوز به دست رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما نرسیده است و امکان دارد که او این طرح بازنگری هر گونه توافق هسته‌ای با ایران را امضا نکند، ویتو بگذارد.
با تغییراتی که در کنگره و با توسط توافقی که بین دولت و نمایندگان کنگره صورت گرفته، دولت اوباما رسما اعلام کرده که طرح بازبینی شده ای که الان در کنگره تصویب شده را امضا میکنه و بنابراین به نظر میاد که امضای این طرح توسط آقای اوباما قطعی هستش.
محمد رضا یزدان‌پناه همکارم از رادیو فردا با مجله خبری درباره مذاکرات تامی ایران با قدرت‌های جهانی صحبت می‌کرد. طوری معلوم کشورهای غربی میگویند ایران می‌خواهد پنهانی بمب اتمی بسازد، ولی ایران این ادعاها را پیوسته رد کرده است. برنامه را بعد یک آگهی کوتاه با گزارش از دوشنبه ادامه می‌دهیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
یک ساکن ناحیه دنگره در جنوب تاجیکستان به ترکیه رفته است تا پسرش را پیدا کند و به وطن برگرداند. این پدری سرگردان میگوید از آن میترسد که پسرش فریفته گروه های تندرو شده باشد و به سوریه برود که آنجا جنگ و خونریزی ادامه دارد، ولی ایده از جوانان تاجیک با ادعای آن که در سوریه جهاد است به آن کشور رفتند و به صف گروه های تندرو پیوستند. محمود جان رحمتزاده از منطقه کولاب گزارش میدهد.
یک ساکن ناحیه دنگره که احتمال میرود فرزند 21 ساله اش در راه به سوی سوریه باشد، در جستجوی او به ترکیه رفته است. یولداش نظرو ساکن دهه مهتری جماعت اوکسوی ناحیه دنگره 10 روز پیش به ترکیه رفت تا نگذارد پسرش به جهادی های سوریه همراه شود. سفر نظرو به ترکیه در حال اتفاق افتاد که دو جوان دیگری این دهه در جنگ های عراق و شام شرکت کرده، یکی از آنها 5 روز پیش فوتیده است. گلبهار نظرو مادر فیضعلی نظرو در صحبت با رادیو آزادی گفت پسری او 2 سال قبل برای تحصیل به ترکیه رفته است. با گفته گلبهار پسرش دائما با آنها در تماس بود، اما وقت‌های اخیر کم تلفن میکند. مقامات انتظامی منطقه کلاب تا کنون روی خط 33 تن شهروندان را ترتیب داده است که آنها به جنگنده های گروه دولت اسلامی پیوستند. در این روی خط 3 تن از ناحیه دنگره نیز شامل بوده. هر سه این جوانان از 20 تا 25 سال را داشته در دهه مهتر به سر می بردند. گرویدن برخی از جوانان تاجیک به دولت اسلامی جرارترین گروه مسلح که با سر بریدن انسانها و محی مکانهای تاریخی جهان را تکان داده است، مقامات تاجیکستان را شدیدا نگران کرده است. همایش جوانان تاجیک به این گروه های دهشت افکن مستقیما از تاجیکستان صورت نمی گیرد و قریب در همه موردها جهادی های آینده توسط روسیه و ترکیه به قلمرو سوریه می گذرند. زیان نماز و پدر چاریقل 21 ساله میگوید پسرش 1 سال قبل پیش از سفرش به روسیه عکس های خود را آتش زد و از خانه بیرون شده است. با گفته پدر ماهی می سال گذشته چاریقل با آنها تماس گرفته، گفته است که او در ترکیه در یکی از مدرسه ها تعلیم میگیرد. او میگوید هرچند کوشش کرده است که پسرش را بازپس گرداند اما موفق نشده است.
مای مکتب بود تلفن کرد
خودش
همین 3 منوت گپ زد. من کی گیدم من رفتم همین انا خیلی دیگه هم
هر کدایم نگفت
نمیگه هیچی نگفت این هم قاک گفت که
زنده ام.
فیضعلی نظرو چاریقل نمازوف و عبدالنظر سرایو هر سه زاده ناحیه دنگره بوده در دهه مهتر جماعت اوقسو به وای رسیدند. ساکنان این دهه بیشتر ازبک تبار بوده، با چارواداری و کشاورزی مشغولند. وقتی ما وارد خانه عبدالنظر سرایو شدیم، آنها هم غم زده بودند. خانواده سرایو در صحبت کوتاه خود گفتند که پسرانشان در جنگ های سوریه فوتیده است. این خانواده میگوید پسر آنها 2 سال پیش به روسیه رفته بود. هم خانواده فیضعلی نظر و هم نزدیکان جورقل نمازو در ترکیه بودن فرزندان خود رو اعتراف میکنند. از نبودن تماس با آنها نگران هستند ولی میگویند که از سرنوشت مینبدای آنها خبر ندارند. حالا ایده از جوانان ناحیه کلاب، فرخار، مومیناباد، همدانی و دنغره دقیقا معلوم شده است که به گروه دولت اسلامی پیوسته اند که در میان آنها زنان نیز به قید گرفته شده است. سرنوشت زن و بچه های نفرانی که در سوریه و عراق کشته شده اند تاریک باقی مانده اند. بعضی آنها در صحبت های تلفنی به خانواده هایشان گفتند که برای بازگشت به وطن سند ندارند، زیرا سند هایشان را مسلحان گرفته اند. سیمومین یتیمو رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در صحبت با دانشجویان دانشگاه کلاب از حضور تاجیکان در جنگ های سوریه و عراق انتقاد کرده بود. با گفته جنرال یتیمو تاکنون تنها از منطقه کلاب در جنگ های سوریه 33 تن کشته شده، در حال حاضر 10 نفر با زن و فرزندانشان در میدان جنگ قرار داشتند. برای مثال او از کامل عزت و عبدالسلام آدینه نام گرفت که اولی زاده ناحیه مومیناباد و دومی از شهر کلاب بوده با کودکانشان در سوریه بودند. حالا مقامات تاجیکستان شماره جنگیان تاجیک در سوریه و عراق را تا 300 نفر تخمین میزنند و میگویند تا امروز تا 60 تاجیک در این جنگ های بیگانه در خاور میانه جان باختند. پیوستن ازبک تباران ناحیه دنغره به گروه دولت اسلامی در حال سری زبان ها شد که هفته پیش مرگ سفر رستم و پسر یک از فرماندهان فرانت خلقی به گوش والدینش رسید. با گفته مقامات حفظ حقوق کلاب تا کنون از کلاب در جنگ های سوریه و عراق 6 تن آنها کشته شدند. حالا تا کجا دقیق است یولداش نظرو پسر خود را از ترکیه دریافت میکند یا از سوریه دقیق نیست، اما سفر یک پدر جوانی دنغرگی برای برگرداندن پسرش باری اول روی کار میآید. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلاب.
و با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه، اما خبرهای ورزشی مانده است و از نظر الله لطیف میشنویم.
پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی دزودوی آسیا که شب پنجشنبه 14 می در کویت برگزار شد، 2 مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه قطعوی 210 ورزشکار از 31 کشور شرکت داشت. پهلوانی معروفی تاجیک کامران شاهی استوپیریان در وزن زیر 90 کیلو بعد 2 غلبه بر رقیبانش از فلسطین و قزاقستان در دور نیمه نهایی از دایکی نیشیامای ژاپنی مغلوب گشت. بعدن کمرانشو برای جای سوم بر خینزاو چنگ از چین غالب آمد و با مدال برنجی مکافاتانیده شد. کمرانشوی استوپیریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در چندین مسابقه‌هایی که اساساً در چمپیونات آسیا و چمپیونات جهان و جمهوری اروپا با دستگیری رئیس فدراسیون سامبوی ولایت سوغ نوروز علیویچ ولیف به مسابقه سفربر می‌شوند و یک چند صاحبکاران دستگیری می‌کنند.
پهلوان دیگری تاجیک سید جلال سعیدوف در رقابت ها در وزن زیر 100 کیلو بعد پیروزی در دور اول بر رقیبش از چین، در دور دوم از مکسیم رکبی قزاقستانی مغلوب گشت. بعدن او بر جواد محجوب ایرانی غالب آمد و برای جای سوم رمزیدین سعیدوف ازبکستانی را شکست داده با مدال برنجی سرفراز گشت. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 14 مدال از آن جمله 6 نشان طلا غالب شد. منتخب کره جنوبی جای دوم و تیم مغولستان جای سوم را گرفتند. منتخب تاجیکستان با 2 مدال برنجی جای دهم را صاحب شد و از 21 کشور پیش گذشت. خبری دیگر، در روز دوی ملی در تاجیکستان که یک شنبه 17 می برپا می گردد، افراد سن و سال و کسب و کار مختلف شرکت کرده با خواهش خود به مسافه های 3, 5 و 10 کیلومتر می دوند. دوی ملی با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان هر سال یک شنبه 3 ماه می در همه مناطق جمهوری برپا می گردد. دوی ملی در همه شهر و نواحی جمهوری در یک وقت ساعت 9 صبح آغاز می یابد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و رسیدیم به پایان بخش سوم مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه حوصله کردید، با ما بودید. من تا این سفر اینجا با شما خداحافظی میکنم، اما همکاران دیگرم چند ثانیه بعد برنامه خوبی را تقدیم شما میکنند. از این رو با رادیو آزادی بمانید.